المللی و سازمان‌های بین‌المللی ما حضور داریم و کشورهایی هستن که در واقع با ما همپیمان هستن و در صحنه‌های مختلف ابراز در واقع می‌کنیم نظرات خودمون رو، به خصوص در موضع بحث غزه که جمهوری اسلامی ایران همیشه محکوم کرده اقدامات رژیم صهیونیستی رو در این زمینه.
بله.
کشورهای دیگه هم با ما همراه بودن. عرضم این هست که در واقع برگزاری مراسم تهدید ریاست جمهوری در مجلس شورای اسلامی و حضور پرتعداد در واقع سران و نمایندگان کشورهای مختلف جهان نشانگر این هست که جمهوری اسلامی ایران به یک رشد و بالندگی و پویایی رسیده و اهمیت داره در جهان برای تمامی کشورها و همچنین به عنوان یک قدرت بزرگ منطقه‌ای، چه از نظر اقتصادی چه از نظر سیاسی مطرح است.
اتفاقا من تحلیل خارجی که میخوندم به همین مسئله اشاره میکردن که حضور این تعداد از مقامات خارجی نشان میدهد که اون سیاست به انزوا کشاندن ایران، ایران حراسی در جهان شکست خورده.
خیلی این آقای فرخی، این بحثی که حالا رسانه‌های خارجی حالا برخیاشون با ما عناد دارن، این بحث تمام شده است برای خیلی سال‌ها پیش. یعنی در واقع الان جمهوری اسلامی ایران اون یک قدرت بزرگ منطقه‌ای مطرح است در زمینه علمی، در زمینه اقتصادی و همچنین دیپلماتیک. این مهمانانی که حضور پیدا کردن در این مراسم، در حال دیدارهایی رو هم با سران قوا داشتن و در این دیدارها در واقع استقبال کردن از مواضع جمهوری اسلامی ایران، تأکید کردن بر همکاری‌های بیشتر، تأکید کردن بر اجرای توافقنامه‌هایی که تاکنون با هم بستن و در واقع مراسم خیلی خوبی بود که الحمدلله اتفاق افتاد و انشاءالله ما شاهد در واقع رشد کشورمان در سالهای آتی، در روزهای آتی باشیم
انشالله.
و این یک امر خوشایندی برای مردم.
قطعا این حضور خب همراه با فعال شدن دیپلماسی اقتصادی بیش از گذشته خواهد بود و اتفاقات بسیار مثبتی رو میتونه در زمینه تعاملات و مبادلات اقتصادی برای کشور رقم بزنه. سپاسگزارم از شما، ممنونم که با ما همراه بودید آقای پیشبهار.
متشکرم از شما، خداحافظی میکنم از شما و
ممنونم از همکارم آقای پیشبهار، باشون خداحافظی میکنیم. همچنان همراه برنامه بهارستان از رادیو اقتصاد باشید.
اینجا تهران، رادیو اقتصاد بهارستان رو میشنوید.
سرکار خانم زهرا سعیدی مبارکه، نماینده مجلس شورای اسلامی، درباره تعامل سازنده مجلس و دولت 14 گفته که در واقع بر اساس بیانات رهبر معظم انقلاب، مجلس و دولت باید تعاملات سازنده‌ای با هم داشته باشند و این مسئله در روند انجام بهتر امور کشور امری ضروریه. در همین باره میخوام گفتگو کنم با آقای دکتر جعفر قادری، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی. سلام و عرض ادب، سپاسگزارم که با بهارستان همراه هستید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من در خدمت حضرت عالی و سرانم از جهان عرض سلام و وقت بخیر دارم.
آقای دکتر قادری، خب اگر بخوایم نگاهی داشته باشیم به تعامل مجلس و دولت در موضوعات مختلف، مختصات این تعامل از نگاه شما چه هست؟
نگاه کنید که کشور ما در قوا از هم تفکیک شده هستند و از
بله.
تفکیک قوا هست، وظایفی مجلس داره و کارش ریل‌گذاری، قانون‌گذاری و نظارت هستش و از اون ور هم کارهای اجرایی به دولت واگذار شده و از اون ور هم قوه قضاییه، بحث قضاوت و نظارت و عملکرد دستگاه اجرایی رو دنبال میکنه. منتها این تفکیک قوا به گونه ای نیست که هر کسی کار خودش رو انجام بده و دقیقا بدون توجه به قوای دیگه خودش مستقلن کارش رو دنبال بکنه. این نیازمند تعامل و همراهی 3 قوه هست.
بله.
و در حقیقت کار ریل گذاری به عهده مجلس هست.
بله.
ولی در این حال هر ریل گذاری میخواد انجام بشه، اصلا اینه که دولت لایحه بیاره. اگر مواردی به دلایل دولت لایحه نیاورد یا ضرورتی احساس شد که جدا از نگرانی ها در دعای دولت خود مجلس فوت پیدا کنه، مجلس در غالب تر میاد و دقیقاً پیش‌نویس رو تر رو تهیه میکنه و نهایتاً چه لایه هر چیزی که در مجلس ما سبب شد برای دولت لازم و اجراست. بعد دقیقاً به اصطلاح مجریانی که در دولت میخوان روی این ریل گذاشته شده توسط مجلس حرکت بکنن،
بله،
بر اساس قانون اساسی به پیشنهاد دولت و تایید مجلس باید انجام بشه. اینکه ما تصور کنیم که دولت خودش هر گزینه‌ای رو بخواد انتخاب بکنه مجلس ورودی نداره، به قانون اساسی چنین تفکیک صورت نگرفته و وزرایی که توسط دولت به کار گرفته میشه و در حتما از مجلس سعی اعتماد بگیرن و از اون ور هم به مجلس اجازه داده شده که اگر مواردی رو ببینه که تقدر مجری روی ریل وضع شده و گذاشت شده درسته مجلس حرکت نمی کنه بیاد و تقدر اقدام به تذکر و ترسال و استیزه وضعی بکنه. بنابراین وقتی که چنین حالتی وجود داره طبیعی است که عمل به وظایف نظارتی مجلس ایجاب میکنه که تعامل و ارتباط خوبی رو با دولت داشته باشه و کمک بکنه که دولت که در حد آنونه مجموعی که درون گروده هست بتونه در جهت اجرای کردن مساوات مجلس به خوبی عمل بکنه و دولت رو کمک بکنه. از اون ور هم همونطور که بر حال دیروز هم مقام معظم رهبری شرف هم بودن، مجلس اگر بخواد رأی اعتمادی بده باید در وهله اول دولت افرادی رو که معرفی میکنه امین باشن، صادق باشن، دارای تجربه باشن، تا تخصص باشن، تا بن دندان به نظام و اعتقادات مردم باور و اعتقاد داشته باشن، امید آفرین باشن و دقیقا به اصطلاح آینده امیدوار باشن و در اهل تعامل و ابتکار عمل باشن و هر سال گفتن داشته باشن و به خوبی بتونن با مجلس و بدنه جامعه ارتباط برقرار بکنن و صاحب ایده و تر و خلاقیت باشن. بنابراین خب طبعا همطور که از مجلس انتظار میره که در حد تسریع بکنه روند رأی اعتماد، از ما هم از دولت انتظار داریم که در حد افراد که انتخاب بکنن این ویژگی های خصوصیت ها رو داشته باشه و بنابراین همطور که توی این به اصطلاح تعریفی که برای وظایف دولت و مجلس هم تعریف شده به این مفهوم نیست که هر گزینه رو که دولت معرفی کرد مجلس چشم بسته رأی بده و نیاز هست که به اصطلاح گزینه هایی که توسط دولت معرفی میشه مجلس باید به این جمعنده رسید که این ویژگی ها و خصوصیات که تو قانون اساسی توی بیان پاهم معظم رهبری به عنوان در قد به اصطلاح چه بالاترین شخص مملکت وجود داره، این ملاحظات حتما دیده شده و همونطور که اشاره کردم اصلا برای مجلس بر تعامل همراهی با دولته، ولی این تعامل همراهی به مفهوم نادیده گرفتن ملاک‌ها و معیارها نیست و طبعا اگر جای مجلس سختگیری میکنه به ممکنه رأی اعتماد نده. خب این برای در حقیقت دوستا قوام کار خود دولته، چون به هر حال این دور و اختلاف دورهای گذشته که یک دولت با دو تا مجلس کار میکرد توی شرط فعلی این دولت با یک مجلس کار میکنه و دقیقا همزمانی کار دولت و مجلس ایجاب میکنه که ارتباطات و تعاملات بین دولت و مجلس بیشتر باشه و سعی بکنن همطور که مجلس و دولت رو درک بکنه دولت هم به دغدغه‌های مجلس توجه داشته باشه، افرادی رو معرفی بکنه که مجلس به راحتی به این افراد رأی اعتماد بده و دقیقا به اصطلاح زمینه برای چالش و حساسیت و تنش بین مجلس دولت فراهم نشه. من تو برم که شاید منده بهترین شکلش اینه که از قبل یک رایزنی هایی به صورت غیر رسمی انجام میشه، گزینه هایی که واقعا حساسیتشون وجود داره و دقیقا به اصطلاح توی چارچوب ها و ملاک ها معیار مجلس نمی گنجه. برای مثال تو حوزه مختلف وقتی که مجلس قانون گذاری کرده انتظار داره که دقیقا مثل افرادی که راست دولت معرف میشن پایبند این قوانین باشن، تو بعضی از اوضاع ممکن افرادی باشن که در گذشته تجربیات نشوندن که به این حوضایی که مجلس ورودی به قانون گذاری داشته اصلا اعتقاد و باوری ندارن. خب وقتی که چنین حالت وجود داره مجلس باید چی بیاد رای بده و زمینه برای تنش و حساسیت و به اصطلاح تأخیر کار مردم فراهم کنه؟ برحال من فکر کنم که اصطلاح باید مثلا یک درک مشترکی بین دولت و مجلس وجود داشته باشه و حالا خصوصا توی دولت های ریفو پزشکان که خود ایشون به هر حال 5 دوره نماینده مجلس بوده و 4 دوره بوده و دوره 5 هم نماینده بوده و سالها الان همکاران گذشتهشون و مثل افرادی که در مجلس هستن این دغدغه ها رو مد نظر دارن. بنابراین آقای دکتر پزشکیان این دغدغه ها رو به خوبی درک میکنه و من فکر میکنم که انشاءالله شرایطی به وجود بیاد که دولت با رعایت این دغدغه ها گزیناش رو مجلس معرفی کنه و مجلس هم با حسن نیت کامل و با به اصطلاح چه درک شرایط و وضعیت کشور و تعامل همراهی کمک بکنیم که انشاءالله بازارهای پیشنهادی دولت رای بیاره.
انشالله. سپاسگزارم از همراهیتون. با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنیم. خدا نگهدار.
بله، گفتگو کردم با آقای دکتر جعفر قادری، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، درباره همکاری دولت و مجلس جدید در حوزه‌های مختلف. شنونده برنامه بهارستان هستید. تا پایان همراه ما باشید.
کمیسیون ها و فراکسیون ها.
بخش دوم اخبار کمیسیون ها. نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت راه اندازی خانه خلاق قوه مقننه، پارلمان دانشجویی و اندیشکده‌های استانی حکمرانی نوید بخش حرکت‌های رو به جلوی مرکز پژوهش‌های مجلس است. علی نیکزاد بعد از گزارش رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد عملکرد و اقدامات تحولی این مرکز گفت مرکز پژوهش‌های مجلس یک مرکز اندیشه حکمرانی در راستای ایفای نقش نرم‌افزاری برای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است که عملکرد فنی و تخصصی آن مورد توجه قرار می‌گیرد. اما جانشین فرمانده کل نیروی انتظامی گفت از مجلس انقلابی انتظار می‌رود که قوانینی را وضع کند که مجازات با جرایم تناسب داشته باشد که نیازمند به یک مطالبه عمومی و جمعی است. سردار قاسم رضایی در دیدار آیت الله عبدالکریم آبدینی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه قزوین اظهار داشت از دیدگاه انتظامی و امنیتی لازم است روی برخی موضوعات دقیق تر کار شود. موضوع سلاح و مهمات غیر مجاز و حضور اتباع غیر مجاز دو مورد از مسائلی هستند که مشکلاتی را در کشور و در استان قزوین ایجاد کردند. و خبر بعدی رو با هم بشنویم. اکبر رنجبرزاده نماینده مردم اسدآباد در مجلس گفت به روز رسانی اطلاعات مناطق محروم بسیار مهم است و اطلاعات سامانه جامعه ایرانیان باید بگونه ای باشد که به توزیع اعتبارات کمک کند. و خبر بعدی رو با هم بشنویم. مدیر کل بین الملل مجلس شورای اسلامی: در این رویداد شاهد مشارکت کشورهای زیادی هستیم که در سطوح مختلف حضور خواهند داشت. مشارکت این کشورها برای مراسم تحلیف علاوه بر اینکه حاکی از اعتبار و جایگاه جمهوری اسلامی ایران در صحنه بین المللی است، امکان بسیار مناسبی برای رایزنی و گفتگوی مقامات کشورمان با مقامات خارجی که در ایران حضور پیدا می کنند نیز فراهم می شود. و پیمان فلسفی نماینده مردم تهران در مجلس گفت تعامل ارزنده بین مجلس و اتاق تهران به عنوان یک فرصت عالی است که بتوان مسائل مشترک و مختلفی را که در حوزه صنعت، کشاورزی و بازرگانی وجود دارد حل کرد. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تاکید رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب مبنی بر اینکه مسائل اقتصادی به ناکارآمدی مدیریت ها برمیگردد گفت ما باید به ریشه یابی این ناکارآمدی ها بپردازیم تا در انتهای هر سال با برجای ماندن مشکلات و حتی اضافه شدن آنها مواجه نشویم.
گروه سیاسی رادیو اقتصاد تقدیم می کند
بهارستان.
برنامه رادیویی بهارستان، مروری بر مهمترین مباحث در مجلس شورای اسلامی.
FM 98 مگاهرتز.
خب ریاست محترم مجلس آقای دکتر قالیباف در جلسه علنی سه شنبه هفته گذشته بعد از ارائه گزارش وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی درباره نحوه عملکرد وزارت تعاون در پیشرفت و راه اندازی سامانه رفاه ایرانیان و سامانه بهره مندی ایرانیان تصریح کرد بین دستگاه در موضوع محرومیت جدایی وحدت رویه وجود ندارد و تا زمان برخط نشدن سامانه ها و نبود ارتباطات دو سویه و دقیق با اشکالات اساسی در این زمینه مواجه خواهیم بود. در همین باره میخوام گفتگو کنم با آقای دکتر احمد فاطمی، نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی. سلام و عرض ادب.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم از همراهیتون با برنامه بهارستان. آقای دکتر فاطمی، نکته ای که آقای قالیباف بهش اشاره کردن، این مسئله که وحدت رویه وجود نداره، چرا این به این موضوع اشاره داشتن؟ دلیلش چه است و راه‌های برطرف سازی این عدم وحدت رویه چه است؟
بله، به نام خدا. خدمت شما عرض شود که خب امروز ما در واقع ساختارهای متفاوتی داریم در امر خدمت رسانی به مردم و در بحث رفاه اجتماعی.
بله،
سازمان‌ها و نهادهای مختلف هستن، بعضی‌ها درون سازمانی هستن که خب وابسته به سازمان به وزارت خونه در واقع کار و تعاون و رفاه اجتماعی، بعضی هم بیرون سازمانی هستن. خب اینها خدمات متفاوتی میدن، اما برای اینکه ما یک سیستم متمرکز داشته باشیم برای محرومیت زدایی و در واقع ساماندهی این سامانه، نیاز هست که یک سامانه واحد جامع و متمرکز باشه.
بله،
تا بشه هم این در واقع خدمات رسانی به محرومان و مستمر به ایران رو در حقیقت این رو هم شفاف کنه، چون واقعا تأثیر شگفتی در شفافیت گردش اطلاعات داره و این باعث افزایش رضایتمندی پرسنل میشه و همه کسانی در این هم فعال هستن. و به همین جهت به نظر من استقرار یک سیستم یا راه اندازی یک سیستم جامع و مانع تحت عنوان در واقع سامانه رفاه میتونه در این روی کرد مؤثر باشه.
آقای فاطمی، خود بحث محرومیت زدایی به نظرتون امروز در کشور ما چه موضوعاتی باید برای اتفاق افتادنش مورد توجه و اولویت قرار بگیره؟ توانمندسازی، خود بحث سرمایه گذاری، کدام موضوعات در اولویته؟
من فکر میکنم در بحث توانمندسازی باید تلاش بیشتری بشه، چون مثل همون مثالی هست که شما میخوایی به نفر کمک کنی، وقت ماهی به اینها میدی یا طول ماهیگیری به اینها میدی در واقع، یا ماهیگیری در واقع یاد میدی. در واقع این همینجا مثال هست. اونهایی که در واقع در دهک‌های پایین جامعه هستن و نیازمند این هستن که کمک بشه، یا هم در مقوله محرومیت زدایی، خدمت شما عرض شود که دقیقا مسئله اساسی و مهم اینه که ما در واقع یک اقتصاد مبتنی بر اشتغال خانگی رو یا بنگاه‌های کوچک رو در نظر بگیریم. در واقع دولت باید در این بستر در واقع وام بده، کمک کنه، راهکار بده، برنامه بده، تر بده، به خصوص راجع به اشتغالات خانگی، یعنی که میشه در خانه انجام بده یا در یک محیط کوچکتری با امکاناتی که دارن. در این راستا میشه در توانمندسازی این عزیزان در میان مدت و کوتاه مدت اقدامات خوبی انجام داد. این بهتر از این است که ما یارانه بدیم یا کمک های فصلی یا موردی انجام بدیم.
و اتفاقا حالا ایجاد رونق در زمینه شگیری مشاغل خرد و ایجاد بازار مصرف برای کالای تولیدشون به نظر میاد اینم راهکار مهمیه، درسته میگم؟
بله، کاملا درسته. ببینید امروز اقتصادهای بزرگ دنیا هم همینن.
بله،
شاید در بعضی از کشورهایی که پیشرفته هستن اتفاقا برخلاف تصور عامه که ما فکر میکنیم بر اساس اقتصادهای بزرگ و اون بنگاه‌های بزرگ اداره میشن، اینجوری نیست. بر اساس اقتصادهای کوچک و خرد در واقع این جامعه مدیریت به اداره میشه. شما در آمریکا حساب کنید، خب شرکت‌های بزرگ هستن، اما 30 میلیون ما بنگاه‌های کوچک داریم که اینها اصلا اقتصاد آمریکا رو میگردن. ما در کشور ما هم باید از این مسئله استفاده کنیم و کمک کنیم به در واقع توانمندسازی همه اخشاری که آسیب پذیر هستن یا در معرض آسیب هستن، و راهی جز توانمندسازی اینها از طریق در واقع اشتغال زایی خانگی در قالب اقتصادهای خرد یا بنگاه‌های خرد یا کوچک ما نداریم. بازار مصرف هم البته میتونه دولت کمک کنه، بازارچه‌هایی در نظر بگیره در شهرهای مختلف در نقاط مختلفی که تعیین میشه، میشه در واقع بازار فروشی رو در واقع در نظر گرفت که اقتصاد اینها رو در واقع میتونه خود به خود کفایی برسونه.
سپاسگزارم از همراهیتون، با شما خداحافظی میکنم.
من هم خداحافظی میکنم. معید و من
ممنون از همراهی شما آقای دکتر احمد فاطمی، نماینده محترم مردم بابل در مجلس شورای اسلامی. گفته بود کردیم با ایشون درباره لزوم ایجاد وحدت رویه در زمینه محرومیت زدایی در کشور، که در این باره در چند روز اخیر هم آقای دکتر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی به نکاتی اشاره فرموده بودند. سپاسگزاریم که یک بار دیگر با برنامه بهارستان در 12 مرداد ماه همراه ما بودید از رادیو اقتصاد. در بهارستان امروز نگاهی داشتیم به بایدهای تعامل مجلس و دولت درباره تشکیل کابینه در گفتگو با آقای دکتر سید جلیل میر محمدی. سپس بررسی کردیم الزامات اجرای قانون تولید مسکن رو در دولت 14 در گفتگو با مهندس عبدالجلال ایری، و نگاهی داشتیم به همکاری مجلس و دولت جدید در حوزه‌های مختلف در گفتگو با آقای دکتر جعفر قادری، و در پایان هم به بررسی ایجاد وحدت رویه در زمینه محرومیت زدایی در کشور در گفتگو با آقای دکتر احمد فاطمی پرداختیم. ممنونیم که یک بار دیگر با بهارستان همراه بودید. تا بهارستان دیگر، همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان می‌سپارم.
هر لحظه ز عشق در سجودی دگرم، من در پس پرده غرق جودی دگرم. دیریست که از وجود خود زنده نیم، گر زنده ام اکنون به وجودی دگرم.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. آهسته بیا، آهسته بیا تا زلال جاری آواز جویباران را بشنوی، بشنوی و با لهجه بارانی در کوچه های آسمانی از دیروز، از دیروز، از امروز و فردا نشانی بجو.
راه،
راه
پیشرفت.
بسم الله الرحمن الرحیم. اونی که به نظرم میرسه مهم در این کارهای ما کارهای اقتصادی است. کشور باید رشد اقتصادی بده، بدون رشد اقتصادی فاد پیش نمیره. ما مشکل معیشت مردمی و رفاه خانوار رو داریم در کشور به طور محسوس. این بدون رشد اقتصادی علاج پذیر نیست. ما اگر بخوایم فقر رو برطرف بکنیم، اگر بخوایم رفاه خانوار رو در کشور رشد بدیم، این احتیاج داره به رشد اقتصادی در کشور. بدون این امکان نداره. خب رشد اقتصادی اگر بخواد پیدا بشه، تولید اگر بخواد افزایش پیدا کنه، باید ثبات اقتصادی باشه، تورم باید مهار بشه. امروز یکی از کارهای اساسی که مسئولین کشور، قوه مجریه، قوه مقننه، دستگاه‌های پیگیری، دستگاه‌های اجرایی به عهده دارن اینه که علاج کنن. علاج پذیره، اینجور نیست که علاج نداشته باشه. راه داره. باید راهش پیدا کنه، تلاش کنن تلاش. ثبات اقتصادی، ثبات قیمت ها، اینا کشور رو پیش میبرن. پس نگاه باید این نگاه.
امروز نوبت ماست.
ای ایران به من بگو، بگو کس کدام گل ببوگم تو را، از کدام خاک ببوسم تو را، تا جبران کنم کاستیم را، جبران کنم نامهربانیم را، تا بتوانم خود را ایرانی بنامم، تا جرأت کنم تو را وطن خوانم.
امروز نوبت اسلام است، امروز نوبت مسلمین است که با همت خود تمدن نوین اسلامی رو شالوده ریزی کنند.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
وقتی که دل تنگی، وقتی که بیتابی، از حسرت و دوری حالت پریشونه، انگار کسی از دور اشکاتو میبینه، از شوق تو چشمات حرفاتو میخونه، حس میکنی باید یه کوله برداری، بعدش قدم هاتو تو جاده بشماری، تو جاده بشماری. درمون دردامون دیدار محبوبه، کنار تو محالمون خوبه، با آدم ها هر کس شادیشو قسمت کرد، دیدم ذریحت رو اونجا زیارت کرد، اونجا زیارت کرد. تو چقدر زیباست معنای دل بستم، هر جا رو میبینم یاران تو هستم، وقتی که هم درد چشمای تر میشم، دارم به تو انگار نزدیکتر میشم، وقتی که میرم دست زمین میری، حس میکنم داری دستامو میگیری، درمون دردامون دیدار محبوبه، کنار تو محالمون خوب.